با نام و یاد خدا و خیر مقدم به جلسه سوم، برای ورود به جلسه سوم. بحث امروز و این جلسه ما در مورد تحویل و طراحی شغلی. خب اهداف رفتاری که انتظار داریم در این فصل دوستان با مطالعه فصل قادر به انجام و ارائه آن باشند در این اسلاید می‌بینید: تعریف تجزیه و تحلیل شغل، روش‌های آشنایی و شناخت روش‌های تجزیه و تحلیل شغل، تبیین کاربردهای شرح شغل و شرایط احراز و آشنایی با رویکردهای طراحی شغل در دنیای عمل. کلمات کلیدی رو در این اسلاید می‌بینید که در این جلسه با اونها زیاد برخورد خواهید کرد. خب تجزیه و تحلیل شغل زیربنایی ترین و مهمترین کار مدیریت منابع انسانی است. تمام فعالیت های منابع انسانی یه جوری به صورت مستقیم به اون وصل میشن، مثل هابی میمونه که باید قابلیت اتصال به پورت های مختلف رو داشته باشه و این هاب اگر درست طراحی بشه و خوب عمل کنه میتونه دیگر فانکشن های مدیریت منابع انسانی و کارکردهای نظیر بحث انتخاب، ارزیابی عملکرد، حقوق و دستمزد، ارتقا، مدیریت پاداش و دیگر کارکردهای منابع انسانی رو خوبی ساپورت کنه و باعث بشه سیستم منابع انسانی سیستم فعال، پویا و منسجمی باشه. متاسفانه عدم کارکرد صحیح تجزیه و تحلیل شغل، یا به عبارتی شکل هاب نداشتن آن و تفکر جزیره‌ای در مورد طراحی شغل بدون ارتباط با دیگر کارکردها، موجب بسیاری از مشکلات در سازمان‌ها شده، به طوری که آموزش اونها، جبران خدمات اونها، ارزیابی عملکرد اونها، کریر و مسیر پیشرفت شغلیشون ارتباط زیادی با تجزیه و تحلیل شغلشون نداره. بنابراین تجزیه و تحلیل شغل زیربنایی‌ترین فعالیت مدیریت منابع انسانی است که همواره باید مورد توجه و تدقیق قرار بگیره. در این جلسه سعی داریم با تعریف اون، مراحل اون، کاربردهای اون و کارکردهای طراحی شغل آشنا بشیم. تجزیه و تحلیل شغل عبارت است از شکستن شغل به عناصر اجرایی مورد نیاز، به وظایف، فعالیت‌ها و همچنین شناخت شرایطی که برای احراز اون پست لازمه. به عبارتی ساده‌تر، تجزیه و تحلیل شغل دو تا خروجی داره: یکی شرح شغل که در آن بیان میشه که شغل دارای چه ویژگی‌هایی است، چه وظایفی در آن شغل باید انجام بشه، کسی که این شغل رو انجام میده به چه ابزارها و تجهیزاتی نیاز داره، آموزش‌های مورد نیاز در این شغل کدامند، معیارهای عملکردی مورد توجه در شغل چی هستند، یا به عبارتی شغل توسط چه معیارهایی مورد سنجش قرار می‌گیرد. و خروجی دومی که از تجزیه و تحلیل شغل ما داریم تحت عنوان جاب کوالیفیکیشن یا جاب اسپسیفیکیشن هست، به معنی شرایط احراز. در پی پاسخ به این سوال هست که چه کسانی میتونن تصدی این شغل رو به عهده بگیرن از لحاظ اسکیل، نالج و ابیلیتی ها، از لحاظ تحصیلات، مهارت، آموزش‌های دیده شده و دیگر شرایط برای انجام شغل که در ادامه با آنها پرداخته خواهد شد. همونطوری که در این اسلاید می‌بینید، مراحل تحلیل شغل در 5 مرحله قابل تبیینه. در مرحله اول بررسی همسویی مشاغل با اهداف و استراتژی‌های سازمانه. واقعیت امر اینه که این هم مرحله بعد از تأثیرگذاری بسیار واژه استراتژی بر مفاهیم مدیریت وارد ادبیات مدیریت منابع انسانی شده و همه مشاغل باید با دیدی که همراستا با استراتژی های کلان سازمانی است طراحی بشن، یعنی مشاغلی در اولویت قرار بگیرن که بتوانند به تحقق استراتژی و اهداف کلان سازمان کمک کنند. در مرحله دوم با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل شغل که در ادامه با آنها و بعضی از مهمترین آنها اشاره خواهد شد، اطلاعات لازم در مورد هر شغل کسب خواهد شد. بعد از اینکه این اطلاعات رو کسب کردیم، شرح شغل رو طراحی می‌کنیم که در مورد این بیشتر باز صحبت خواهیم کرد. منظور همان ویژگی‌هایی است که یک شغل دارد. خروجی بعدی تنظیم شرایط، مرحله بعدی که در از خروجی بعدی هم هست، تنظیم شرایط احراز شغل یا شرایطی است که یک جاب هولدر یا شاغل باید آنها را داشته باشه که بتونه اون شغل رو تصدی کنه. بعد از اینکه این چهار مرحله رو پشت سر گذاشتیم، مرحله پنجم است که میشه طراحی شغل. ببینید در طراحی شغل که در ادامه به اون پرداخته خواهد شد، دغدغه اصلی ما اینه که ما از خروجی های تجزیه و تحلیل شغل یک سیستم در بیاریم که این سیستم اورینتیشن و جهتگیری خاص خودشو داشته باشه که در اون چهار مدل طراحی شغل عرض خواهد شد و در مورد آن توضیحاتی نیز ارائه میشه. روش های تحلیل شغل متعددن، به چند تا از اونها در این اسلاید ها توجه کنید. یکی مشاهده است. خب این مشاهده یعنی بالا سر کار وایسی و ببینی چه اتفاقاتی تو کار میفته و بعد شرح شغل رو بنویسی. در مورد همه مشاغل کاربرد نداره، هرچه سطح مهارت مورد نیاز برای انجام شغل بره بالاتر، این روش کاراییش کمتر میشه. معمولا این روش برای مشاغل اصطلاحا روتین و تکراری به کار میره. روش بعدی روش مصاحبه است که خودش انواعی داره، در اینجا بدون نوع اشاره میشه، نوع آزاد، نوع بسته. مصاحبه یعنی صحبت کردن و پرسیدن سوالاتی طی جلساتی از افرادی که در اون زمینه اطلاع دارند. خب این مصاحبه میتونه با جاب هولدر باشه، میتونه با متخصصین کار باشه و میتونه با سرپرست همون کار و شاغل انجام بشه. در مصاحبه آزاد ما چارچوب تعریف شده ای برای پرسیدن سوالات نداریم. سعی و هنر ما در اینه که اعتماد مصاحبه شونده رو جلب کنیم، بنابراین خیلی محدودیت در جهتگیری های ایشون ایجاد نمی کنیم، به طوری که طرف اعتمادش به ما جلب بشه و با القای حس صمیمیت بتونه نظرش رو در مورد سوالات اصلی ما جواب بده. اما در مصاحبه بسته چنین نیست. در مصاحبه بسته سوالات از قبل مشخصه، گاهی این سوالات چارچوب های خیلی محدود و مشخصی دارن و پاسخ دهنده میتونه فقط در چارچوب سوال های پرسیده شده به ما جواب بده. خب این چالش هایی داره، مصاحبه کلن چالش هایی داره، همه اینها با چالش های مواجه هستن، ولی کماکان متداول ترین شیوه جمع‌آوری اطلاع درباره این مشاغل مصاحبه است و بعد از اون هم پرسشنامه که در ادامه با آن اشاره خواهد شد. خب ثبت جریان کار یکی از روش های تحلیل شغل هست. این روش هر اتفاقی که در انجام یک شغل میفته رو ثبت میکنن. روش بسیار مناسبی است برای اینکه اطلاعات دست اول درباره چگونگی انجام کار به دست بیاریم. بیشتر روش توصیفی است. هر واقعه و اتفاق و فعالیت و فرایندی که در طی انجام شغل میفته باید ثبت بشه و بعد مورد تحلیل قرار بگیره. خب طبیعتاً بسیار زمان بر و هزینه بره و در مورد همه مشاغل جواب نمیده. این نوعی میشه گفت مشاهده است، اما مشاهده‌ای که در آن جریان کار و فلوچارت کار ثبت و یادداشت برداری میشه. روش بعدی روش فوکوس گروپ یا گروه کانونی است. خب کسایی که در یک شغل قرار دارن یا کسایی که نظرات قابل توجه و شایسته‌ای در مورد شغل دارن، به عبارتی کسایی که در زمینه اون شغل صاحب نظرن، نشست متخصصان یا خود جاب هولدرها و شاغلها، تعدادی افراد دور هم جمع میشن و در مورد یک شغل صحبت میکنن و از طریق خروجی اطلاعاتی که از این گروه به دست میاد شرح شغل تنظیم میشه. پرسشنامه کم هزینه ترین روش جمع‌آوری اطلاعات. میدونید که پرسشنامه در دنیای امروز کاربرد بسیار زیادی داره، در حجم زیاد میتونه انجام بشه، زمان‌بری کمتری داره، هزینه خیلی کمتری رو هم به دنبال خواهد داشت. وقتی که بخوایم اطلاعات زیادی به دست بیاریم میتونیم از پرسشنامه استفاده کنیم. در تجزیه و تحلیل شغل پرسشنامه های مختلفی هم به صورت استاندارد وجود داره که به آنها اشاراتی خواهد شد. این هم از روش های بسیار بسیار مورد استفاده است، اما باید توجه کنیم سوالات قابل فهم، شفاف باشند، به راحتی قابل درک توسط پاسخ دهنده باشند، تعدادشون کم باشه تا حد امکان از اونها ابهام زدایی بشه که باعث سردرگمی یا پاسخ نادرست نشه. ببینید پرسشنامه ابزار بسیار مناسبی است، اما دو تا عیب اساسی داره. یکی اینکه کمتر بهش جواب میدن، یکی اینکه درست جواب نمیدن. اگه ما بتونیم این دو تا مسئله رو در پرسشنامه مدیریت کنیم، طبیعتاً کیفیت پرسشنامه افزایش پیدا خواهد کرد. خب در ادامه به چند تا از پرسشنامه های معروف در این زمینه اشاره میشه. پرسشنامه تحلیل پست یا پوزیشن آنالیز کوئشن یا پک یکی از متداول ترین پرسشنامه ها در این زمینه هست. این پرسشنامه فعالیت های هر شغل رو در 6 طبقه اصلی شناسایی میکنه، شامل داده های اطلاعاتی، فرایندهای ذهنی، خروجی کار، روابط با دیگران، زمینه شغل و دیگر ویژگی های مورد نیاز که مجموعاً حدود 194 تا سوال میشه و بر اساس اطلاعاتی که از اون به دست میاد میتونیم یک شغل رو تحلیل کنیم. به این میگن پرسشنامه تحلیل پست یا PAQ که بسیار بسیار هم متداول هست. پرسشنامه بعدی، پرسشنامه استاندارد بعدی تحت عنوان فلیشمند جاب آنالیز کوئشنر مطرح هست، یعنی پرسشنامه تحلیل شغل فلیشمند یا FJAQ. خب این بیشتر از متصدیان یا خبرگان امر، همه یه پرسشنامه ها از متصدیان یا خبرگان امر هست جمع آوری اطلاعاتشون. در این شغل توانایی های در این روش، یعنی در این پرسشنامه، یعنی پرسشنامه تحلیل شغل فلیشمن، توانایی های لازم برای انجام شغل شناسایی و بر اساس اون هر شغل ارزیابی میشه. جالبه بدونید که این پرسشنامه شامل 52 دسته از توانایی مختلف است. بر اساس رنکینگی که شخص در اونها به دست میاره میتونه شرح شغل مناسبی در مورد شغل مورد بررسی و مورد نظر انجام بده. پرسشنامه شرح پست مدیریت، خب این بیشتر برای تبیین مسئولیت های مدیرانه و نوشتن شرح شغل و استخراج شرایط احراز پست های مدیریتی است که به این شرح پست مدیریت میگن. 15 تا بخش اصلی داره که البته برای توضیحات بیشتر نمونه اینها در کتابتون وجود داره. پرسشنامه مقیاس مشترک، خب از پرسشنامه هایی است که هم برای مشاغل مدیریتی و هم برای مشاغل غیر مدیریتی استفاده داره. این پرسشنامه 80 بعد اصطلاحاً کاری رو شناسایی میکنه. طی این 80 بعد شناسایی میشه که در شغل چه ویژگی هایی هست، در شغل مورد بررسی ما چه ویژگی هایی باید لحاظ بشیم. در این اسلاید منابعی برای تحلیل شغل مطرح شده. متصدی فعلی شغل، کسی که جاب هولدر است، هم کسی که شغل رو در انجام میده، جایی که شغل برقراره. استعداد داشته باشید تجزیه و تحلیل شغل امکان داره به دو گونه انجام بشه، یعنی در مورد دو دسته از مشاغل انجام بشه. مشاغلی که جاب هولدر دارن و شخص در حال انجام کار هست، یه موقع است نه سازمان تاسیس نشده یا تاسیس شده اما جاب هولدر نداریم و میخوایم قبل از اینکه متصدی برای شغل پیدا کنیم تجزیه و تحلیل شغل انجام بدیم. یه نکته دیگه که ما باید همیشه مد نظر قرار بدیم، ببینید در تجزیه و تحلیل شغل تاکید بر اینه که شخص در حال حاضر چه وظایفی انجام میده. البته در تجزیه و تحلیل شغل مبتنی بر مدل شایستگی نگاهی به آینده هم دارن. خب پس منابع تحلیل شغل شدن متصدی فعلی شغل، سرپرست و به اصطلاح سرپرست که خود شاغل در نگاه اول، تحلیلگران بیرونی و کارشناسان. خب طبیعتاً در خیلی از مشاغل نظر خود شاغل میتونه همراه با تعصب، جانبداری و بزرگنمایی شغلی که در اون هستن مواجه بشه. لذا کارشناسان مسائل شغلی و مسائل کاری تحت عنوان تحلیلگران بیرونی میتونن یکی از منبع‌های خوب و به نوعی بهترین منبع باشن، به خصوص در مورد مشاغلی که شخص باید مهارت‌های متعددی داشته باشه. استفاده از تحلیلگران بیرونی مهمتره. مطالب منتشر شده توسط مراجع مختلف به ویژه مراجع دولتی، خب این هم نمونه‌هاش میتونه به اوکوپیشنال نت نتورک، شبکه اطلاعات شغلی و شبکه‌های دیگری که مثلا دفتر وزارت کار امریکا و گزارش هایی که در این مورد داده میشه اکتفا کرد. یعنی بعضی از دولت ها به خصوص وزارت کارهاشون یا برنامه‌ای دارن که طبق اون شرح شغل مشاغل مختلف ارائه میشه. مثلا در اوکوپیشنال نتورک که به اونت معروفه، تحت عنوان آدرس اینترنتی www.onetonline.org اطلاعات بسیار مفید و ارزشمندی در مورد حداقل 1000 شغل شما میتونید پیدا کنید که توسط مراجع مختلف مدام در حال اسکن هست و اطلاعات بسیار مناسبی در این زمینه در اختیارمون قرار میده. یا متصدیان دیگری مثل BLE یا Bureau of Labor Statistics یا دفتر آمار کار امریکا معمولا مشاغل رو تجزیه و تحلیل مشاغل رو انجام میدن و اینها رو به صورت شبکه گسترده در اختیار کاربران قرار میدن. توصیه ما اینه که در حد امکان از منابع مختلف برای تحلیل شغل استفاده بشه و تگ‌سرچی نباشیم. خب همونطوری که در اسلاید قبلی گفتیم، یکی از منابع مهمی که هست گزارش‌های مراجع رسمی یا مراجع دولتی است که چند تا از مثالاشو اینجا می‌بینید. فرهنگ عناوین شغلی یا دات در امریکا حدود 12,000 عنوان شغلی و شرح آنها رو پوشش میده. شبکه اطلاعاتی شغلی یا اوکوپیشنال نتورک یا به طور مخفف اونت حداقل اطلاعات عمومی و ویژگی‌های مورد نیاز 1000 شغل رو فراهم می‌کنه. حالا باید به این سوال پاسخ داد که در شرح شغل چه مؤلفه‌هایی قرار می‌گیرن و این مؤلفه‌ها به چه شکل هستن. خب البته نمونه‌ای که در اینجا ارائه میشه نمونه تیپیکی است و میتونه کامل‌تر از این هم باشه. حداقل به 5 مؤلفه اصلی باید توجه کرد. اول شناسنامه شغل هست. در شناسنامه شغل 6 تا نکته رو شما باید رعایت کنید: عنوان شغل، کد سازمانی هر پست، تاریخ تدوین شرح شغل، مرجع تصویب کننده، جایگاه شغل در ساختار سازمانی و ذکر واحد مربوط، رتبه شغل. اینها اطلاعات اولیه است که در مورد شناسنامه شغل هست. حالا جاب هولدر و اینها هم در بعضی از فرم‌ها نوشته میشن. مؤلفه اصلی دوم خلاصه شغلی. در خلاصه شغل معمولا توصیه میشه بیشتر بین 3 تا 5 خط باشه. وظایف اصلی هر شغل خیلی خلاصه و کلیدی نوشته میشه و ارتباطش با دیگران در داخل و خارج سازمان ترسیم میشه. یعنی خلاصه شغل باید به گونه‌ای نوشته بشه که طی یک پاراگراف 3 یا 5 حد اکثر 5 خطی شما متوجه بشین که کار این شغل چی هست، با چه مراجعی و با چه پارتنرهایی در داخل سازمان و بیرون سازمان باید کار کنه. این خلاصه شغل اهمیت زیادی داره برای اینکه یک تصویر بریف یا خلاصه از شغل ما به دست بیاریم. بعد از اون مؤلفه بعدی شرح وظایف، اختیارات و مسئولیت هاست که اشاره مختصری به اینها میکنیم. البته نمونه هایی از این تجزیه و تحلیل شغل در کتاب های مختلف منابع انسانی من جمله این کتاب شما هم وجود داره. شرح وظایف رو معمولاً میان به دو صورت می‌نویسن: وظایف اصلی که شامل فعالیت‌هایی میشه که شخص در آن درگیره با جزئیاتش، و وظایف فرعی که مشاغلی هستند که در اولویت بعدی قرار می‌گیرن. اختیارات و مسئولیت‌های مختلف نیز در این مؤلفه قرار می‌گیرن. مسئولیت‌های مختلف خودشون شامل موارد زیادی است، مثل مسئولیت مالی، مسئولیت جانی، مسئولیت اطلاعاتی، مسئولیت ایمنی یا بحث حفاظت از اشیاء و اموال و مسئولیت‌های دیگری که در اینجا باید جزئیاتش مشخص بشه. مؤلفه بعدی که در شرح شغل باید دیده بشه معیارهای سنجش عمل کرده. بسیار 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 مهمه که شما این هم ایجادهایی است که یا به اصطلاح پورتی است که در آنها به تجزیه و تحلیل شما باید وجود داشته باشه و از طریق اون بتونید بعداً عملکرد رو رصد و اندازه‌گیری کنید. لازمه بدونیم معیارها باید شفاف و قابل سنجش، قابل فهم و مرتبط باشن. شرایط کار یا اصطلاحاً محیط هم یکی دیگه از بحث‌های است که شما باید به اون توجه کنید. انواع آلودگی ها، گرما یا سرمای زیاد، خطرات شغلی، آسیب ها از عناصر و عواملی است که مؤلفه شرایط کارو شکل میده. اینها مؤلفه های اصلی هستند که در یک شرح شغل باید دیده بشن. در قسمت خروجی دوم تجزیه و تحلیل شغل، جاب کوالیفیکیشن یا جاب اسپسیفیکیشن خواهد بود، یعنی شرایط احراز شغل. در شرایط احراز شغل ما دنبال این هستیم که یک سری الزامات برای انجام کار رو شناسایی کنیم. این الزامات میتونه شامل تحصیلات، تجربیات، دانش، مهارت، توانایی، نگرش و شرایط خاص برای تصدی اون شغل باشه. فرم شرایط احراز بیس اصلی برای فرایند نیرویابی در سازمانه. گاهی از روش‌های آماری برای ارتباط بین متغیرهای روانی و جسمی و همچنین شخصیت فرد برای موفقیت در شغل استفاده میشه. مثلا خب در بعضی از شرایط احراز شغل امکان داره تناسب شغل و شخصیت مورد نظر قرار بگیره. برای این کار معمولاً از آزمون‌های خاصی استفاده می‌کنن. آزمون هالند میتونه معرف چنین وضعیتی باشه که در اون با توجه به سنجش روانی میگن که کدام شخصیت با کدام مشاغل همخوانی و هماهنگی بیشتری داره. بدیهی است که در آزمون هالند شخصیت هاست با یک آزمون‌های مورد سنجش قرار میگیرن و کل شخصیت ها به 6 دسته تقسیم میشن. شخصیت های واقع گرا یا مشاغل که مناسب هستند با کارهای فیزیکی، یعنی شخصیت های اجتماعی که تیپ کارهایی که ارتباط در اونها زیاده بیشتر کاربرد داره، شخصیت های سوداگرانه یا حالت معامله گرانه که در اون قدرت بیان و قدرت پرزنتیشن اهمیت داره، شخصیت های هنری که کارهای هنری و فاقد شفافیت بالا رو دوست دارن مثل یه معمار، شخصیت های جستجوگر یا ریسرچر که خیلی نیاز به شخصیت های برونگرایی ندارن، یک خبرنگار، یک زیستشناس، یک اقتصاددان و کلن مشاغلی که ماهیت پژوهشی دارن. یه نمونه مشاغل واقعگران میتونه مکانیک، کشاورز و کسایی که با ابزارات فیزیکی و مرموز کار میکنن باشه. نمونه مشاغل اجتماعی هم پرستار، مددکار اجتماعی میتونه باشه. نمونه مشاغل سوداگر هم مدیر یک مؤسسه کوچیک، یک به اصطلاح وکیل، یک مدیر سطح متوسط مؤسسه میتونه باشه. اینها باید در همه به اصطلاح شغل ها مورد بررسی قرار بگیره. دسته دیگر، یعنی مورد ششم از به اصطلاح مدل هالند، شغلای تریدیشنال یا سنتی هستند. مثلا یه کارمند بانک، یه حسابدار نمونه ای از کسایی است که میتونه شغل سنتی و متداول رو در سازمان بر عهده بگیره. خب طبیعتا این 6 تا تیپ شخصیتی میتونه کمک کنه شناخت اینها که شخص اساسا خود شغل دارای چه ماهیتی است و تناسب بین شغل و شخصیت رو برقرار کنیم. اسلاید بعدی لطفا. خب در این اسلاید شما ارتباط بین تجزیه و تحلیل شغل که به صورت تحلیل شغل فلش شرح شغل و شرایط احراز هست با فانکشن ها و کارکرد های منابع انسانی شامل HRP یا Human Resource Planning، نیرویابی، انتخاب، جامعه پذیری، آموزش، بهداشت ایمنی، ارزیابی عمل کرد، حقوق دستمزد و طراحی شغل میبینید. خب همونطوری که عرض شد، شرح شغل و شرایط احراز در همه کارکردها و وظایف مدیریتی ایفای نقش میکنه و باید به عنوان یک هابی که بتوان پورت‌های مختلف کارکردی منابع انسانی رو به آن وصل کرد عمل کنه. طبیعتا اگر شما این تجزیه و تحلیل شغل رو درست انجام داده باشید و شرایط خروجی های آن، یعنی شرح شغل و شرایط احراز رو هم به صورت مناسبی استخراج کرده باشید، خب شما میدونید که برای مثلا فعالیت یا کارکرد نیرویابی و کارمندیابی شما چه کسانی رو مد نظر داشته باشید. در فرایند انتخاب هم همینطور، این شرایط احراز شغل است که در فرایندهای مثل جذب، نیرویابی، انتخاب و گزینش و حتی استخدام به شما کمک میکنه. اگر شما شرح شغل رو درست نوشته باشید یا به عبارتی خیلی کلی‌تر تحلیل شغل رو درست انجام داده باشید، میدونید که شاغلتون به چه آموزش‌هایی نیاز داره، ارتقا آن بر اساس چه معیارهایی خواهد بود و معیارهای عملکردی شما اگر در شرح شغل و شرایط احراز یعنی تجزیه و تحلیل شغل دیده شده باشه، شما چالش چندانی در سنجش عملکرد شخص نخواهید داشت. و همینطور بحث‌های جبران خدمات، خب طبیعتاً سختی کار، عواملی مثل پیچیدگی کار و عوامل مختلفی که مبنای تعیین حقوق دستمزد و جبران خدمات هست، در شرح شغل اگه دیده شده باشه بعداً کار راحت‌تر خواهد شد. و الا آخر مثل مدیریت پاداش، بحث‌های انضباطی و موارد دیگه. خب باید بیاد داشته باشیم که تجزیه و تحلیل شغل با خروجی شرح شغل و شرایط احراز شغل زیربنای ترین کار مدیریت منابع انسانی است و کاربرد آن در حوزه‌های مختلف مدیریت منابع انسانی چشمگیر و مهم است. و باز به اون مثالم برمیگردم که تجزیه و تحلیل شغل همانند یک هاب، یک سیستمی باید عمل کنه که پورت‌ها و به اصطلاح خروجی‌های مختلفی به دیگر کارکردهای منابع انسانی بده و به عنوان یک منبع تغذیه کارکردهای اصلی منابع انسانی رو پوشش بده و به عبارتی انجام دیگر کارکردهای منابع انسانی بر اساس تجزیه و تحلیل شغل باشه. در ادامه بحث میخوام راجع به رویکردهای طراحی شغل صحبت کنم. طراحی شغل رو میشه به یک نوع معماری کلی و سمت و سو دادن خاص تشبیه کرد. حالا که ما عناصر مختلف رو کنار هم چیدیم، نوبت این هست که کلیت کار رو به یک جهت هدایت کنیم. 4 مدل اصلی در مورد طراحی به اصطلاح شغل وجود داره که به صورت کلی در این اسلاید عنوان‌ها رو می‌بینید. طراحی شغل یعنی چیدمان عناصر شغلی در کنار هم به گونه‌ای که باعث بهترین کارایی و بهره‌وری و رضایت کارکنان و سازمان بشه. خب طراحی بر اساس مدل مدیریت علمی که فلسفه اون کارایی است، طراحی بر مبنای مدل انگیزشی که فلسفه اون رضایت کارکنانه، طراحی بر مبنای مدل ارگونومیک که هدف اون تناسب انسان با شرایط و محیط کار هست، باز به نوعی رضایت افراد و جنبه‌های روانشناسی رو بیشتر، روانشناسی جسمی و فیزیکی رو مورد توجه قرار میده و باید در آن بر راحتی محیط کار و ابزار کار با انسان و محیطش با انسان توجه بشه. در طراحی سیستمی کلیت عناصر موجود در یک سیستم مبنای موفقیت و افزایش بهره وری ترقی میشه. خب در رویکرد مدیریت علمی به اصطلاح با تایم اند موشن استادی تیلور شروع شد و الان هم مصطلح و معمولا تکنیک های زمان سنجی و حرکت سنجی مبنای حذف حرکات اضافی تلقی میشن. فلسفه‌اش اینه که شما هرچه بتونید کار رو علمی تر انجام بدید، بهره وری بیشتری خواهید داشت. راجع به این موضوع بسیار تو کتاب‌های مدیریتی شنیدید، خیلی زمان روی این موضوع نمیگذاریم، بسیار بسیار واضح است. برای این مشاغل تکراری و ساده خوبه با حذف زمان‌های پرت و آموزش روش‌های صحیح انجام کار، اعتقاد بر اینه که میتونیم بهره وری بیشتری داشته باشیم. خب طبیعتاً کاربرد این روش و به کارگیری این روش در مدیریت علمی برای مشاغل ساده، روتین و تکراری است و خیلی در مشاغل سطح بالا نمیتونه کار داشته باشه، چون تایم اند موشن استادی فعالیت های تخصصی مثلا فعالیت وکیل رو، یه پزشک رو، یه هیئت علمی رو نمیتونیم در قالب این مدل تحلیل کنیم. ولی کارگری که در خط مونتاژ کار میکنه، چرا میشه از این رو کرد برای طراحی شغلش استفاده کرد. استفاده از این روش به طور کلی میتونه موجب کاهش هزینه، کسب خروجی بیشتر و خستگی کمتر بشه. البته چالش های روانشناسی هم به دوگانو داره که اینجا جای بحثش نیست. رویکرد بعدی رویکرد انگیزشی است. بیاد داشته باشیم که رویکرد انگیزشی به دنبال دیدگاه روابط انسانی که تحت تأثیر مطالعات و تحقیقات التون مایو، هوگو مانسبرگ و کسای دیگه مطرح شد به وجود اومد. اینا اعتقادشون اینه که تقسیم کار به اجزای کوچکتر همونطوری که در مدیریت علمی انجام میشد، باعث نارضایتی، خستگی و فشارهای روانی و نهایتاً کاهش عملکرد میشه. لذا گفتن که ما باید کار رو گونه‌ای طراحی کنیم که موتیویشن و انگیزش فرد بره بالا. با افزایش انگیزش طبیعتاً شخص میتونه بهره‌وری بالاتری داشته باشه، یعنی کارمند راضی بهره‌وری بیشتری خواهد داشت. خب البته در مباحث تئوری‌های سازمان این دیدگاه به گاو سوسیولوژی یا جامعه‌شناسی گاو معروفه که در اون میگن هر چه گاو رو بیشتر تعلیف کنیم و بهش برسیم طبیعتاً گاو شیر بیشتری هم به ما میده و این میشه برد. با این حال چند تا نظریه در این زمینه هست. یکی نظریه داملی هرزبرگ است که میاد عوامل رو به دو دسته کلی تقسیم میکنه. عوامل بهداشتی که فقط باعث میشه شما در شغلتون بمونید، نبود اونها شما رو مجبور خواهد کرد شغل رو ترک کنید، و عوامل انگیزشی، عواملی که باعث میشه شما در شغلتون احساس رضایت کنید. از این دیدگاه وجود عوامل انگیزننده و به اصطلاح موتیویترها هستن که باعث موندن رضایت شغلی شما میشن، در حالی که عوامل بهداشتی فقط باعث میشن شما در حد بقا در سازمانتون بمونید. خب این تو بحث‌های رفتار سازمانی دوستان بهش اشاره خواهند کرد. نظریه فعال‌سازی هم در اون بحث بر اینه که ایجاد تنوع در کار کارکنان رو فعال‌تر می‌کنه و باعث میشه کارکنان با مسائل روانشناسی کار بهتر کنار بیان. دیدگاه بعدی که در این زمینه خیلی اهمیت داره دیدگاهی است مربوط به دیدگاه هاکمن و اولدهام. این افراد اعتقاد دارن که وقتی شما یه شغل رو داری طراحی میکنید به پنج بُعد باید توجه کنید: تنوع مهارت، هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، استقلال و بازخورد. ستای اولی به این شکله که تنوع یعنی انواع مختلفی از کارها و وظایف رو شما بر عهده داشته باشید، هویت وظیفه معنیش اینه که شما بخشی از اول تا آخر کاری رو خودتون انجام بدید که حس تعلق با اون کار و حس این که شما جزی از اون کار هستید، اون کار جزی از شماست در شما وجود بیاد. اهمیت وظیفه هم این که یعنی هم برای شما و هم برای دیگران بود و نبودتون و انجام دادن و ندادن آن وظیفه اهمیت داشته باشه. این ستا باعث احساس روانی خرسندی خواهند شد. استقلال هم یعنی شما آزادی عمل در انجام کارتون داشته باشید و بازخورد هم یعنی نتیجه کار رو بتونید ببینید. لازمه بدونیم که فرمول این مدل به این شکل هست که میگیم تنوع مهارتی به اضافه هویت وظیفه به اضافه اهمیت وظیفه بر هر کدوم از اینا نمره محاسبه میشه، تقسیم بر 3 ضرب در استقلال ضرب در بازخورد میذاره بهره وری شما در شغل رو مشخص خواهد کرد. همونطوری که از این فرمول گفتم یعنی تنوع مهارت به اضافه هویت وظیفه به اضافه اهمیت وظیفه تقسیم بر 3 ضرب در استقلال ضرب در بازخورد، همونطوری که این فرمول نشون میده به صفر بودن استقلال و بازخورد کل نتیجه رو صفر خواهد کرد، در حالی که تنوع هویت و اهمیت وظیفه میتونه در رنج‌های مختلفی مطرح بشه. این موضوع هم در دیدگاه رفتار سازمانی بسیار مرتکز هست و کتب رفتار سازمانی در این زمینه اطلاعات خوبی منتقل میکنن. استاید بعدی لطفاً. خب کاربردهای مدل ویژگی‌های شغل رو در اینجا میبینید، چند تا از اینها اینجا هست: توسعه شغلی، ارتقای شغلی، چرخش شغلی، غنی‌سازی شغلی و موارد دیگه که در مباحث رفتار سازمانی دوستان با اشاره خواهند کرد. نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه بحث ارتقای شغلی بود. ببینید ارتقای شغلی یا جاب اکستنشن با توسعه شغلی یا جاب انلارجمنت یا با غنی‌سازی شغلی یا جاب انریچمنت تفاوتی داره. در ارتقای شغلی چند تا شغل ساده رو با هم قاطی می‌کنند. بسیار بسیار شبیه انلارجمنت هست. جاب اینلارجمنت یا توسعه شغلی، وظایف یک شغل رو اضافه کنن، شما توسعه شغلی یا اینلارجمنت انجام دادید. اگر چند تا شغل ساده رو با هم ترکیب کنید، البته به هم مرتبط باشه، شما جاب اکسینیشن رو انجام دادید. گردش شغلی یا جاب روتیشن شغل رو فرد رو در سازمان در مشاغل مختلف بگماریم و جاب اینریچمنت یعنی بتونیم کاری کنیم که قدرت تصمیم گیری، مسئولیت پذیری و مشارکت شخص رو در به اصطلاح بحث تفویض اختیار بیشتر منظور ما هست، یعنی توانمندی های مربوط به مسئولیت، تفویض اختیار و تصمیم گیری رو در شخص افزایش بدیم، میشه این ریچمنت. اینا کاربرد هایی است که میشه به تقویت انگیزش کمک کنند و به خصوص از خروجی های ویژگی های شغلی که میتونه باعث بشه شغل بهره‌وری بیشتری داشته باشه. در مجموع در این پکیج طراحی انگیزشی هدف اینه که کارکنان رو راضی تر کنیم. راضی تر شدن کارکنان یعنی بهره‌وری بیشتر البته از این دیدگاه. رویکرد بعدی رویکرد سیستمی است. در رویکرد سیستمی اعتقاد اینه که ما نباید فعالیت ها رو به بخش های کوچک و ساده تقسیم کنیم و نگاه جزیره ای حاکم کنیم. بهتره مجموعه از کارهای مهم و متنوع و منعطف به تیمی یا مجموعه از افراد واگذار بشه و از نظر کارکنان شغل خوب شغلی است که ساده و تکراری و یک نواخت نباشه، تنوع و آزادی داشته باشه، امکان رشد و پیشرفت شغل رو فراهم کنه و مجموعه و کلیت آن رو بتونه تحت کنترل داشته باشه. روی کرده بعدی روی کرده ارگونومیک هست. در روی کرده ارگونومیک یا ارگونومی، طراحی با هدف ایمنی و بهداشت و سازگار سازی شغل با وضعیت فیزیکی افراد با توجه به عوامل زیستشناسی و روانشناسی انجام میگیره. ببینید مثلا تناسب بین فیزیک شخص و محیط کار یا ابزارهاش، چیدمان وسایل، نوع صندلی ها، انحناء ها و انحطاف آنها و ابزارهای کار که بتونه عوارض مربوط به جنبه های زیستشناختی و روانشناختی رو به حد اقل ممکن برسه. اگر ما کاری بکنیم که ابزارآلات و ماشین‌آلات و تجهیزات، حتی صندلی‌ها و میزها و کامپیوترها رو به گونه‌ای طراحی کنیم که کمترین آسیب‌های جسمی و روانی رو به کننده کار وارد کنه، ما از رویکرد ارگونومی استفاده کردیم. حقیقتا این مسئله اهمیت زیادی داره. در دنیای امروز بسیاری از مشاغل شخص دارنده آن شغل رو دچار عوارض جسمی مثل واریس، مثل مشکلات بینایی، مثل دیسک کمر و مسائل مختلف میکنن که این روی کرد دنبال اینه که مسائل رو حل کنه و اگه میگه اگه اینها شخص در محیط راحتی کار کنه بهره‌وری بیشتری خواهد داشت. توصیه میکنم روی سوالات اسلایدی که میبینید، یعنی تحلیل شغل و چگونگی آن، روش های تحلیل شغل، کاربرد های شهر شغل، شرایط احراز و رویکرد های طراحی شغل بحث کنید و به این سوالات پاسخ بدید. در این اسلاید همونطوری که میبینید چند تا از منابعی که میتونه برای مطالعه بیشتر در نظر گرفته شده براتون معرفی شده. توصیه میکنم دوستان به این سایتی که اینجا هست، یعنی onet.online.org مراجعه کنن و شغل مورد نظرشون رو به عنوان یک شغل الان یا آتیشون و تحلیلشو اونجا بخونن، ببینن و جز تکالیفشون انجام بدن. onet.online.org با مراجعه به اونجا میتونن شغل مورد نظرشون رو پیدا کنن، تحلیل شغلشون رو از اونجا ببینن و تو گزارششون قرار بدن. خب شما رو به خدا میسپارم تا جلسه بعدی.